بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث قبل یک چند نکته باقی مونده که عرض بکنیم و بریم به مباحث بعدی بپردازیم. یک نکته در خصوص اون روایت سکونیست، روایت هفت باب 86 ابواب احکام اولاد که قبلا خوندیم، همون که حق الولد علی والده را ذکر میکنه. در این روایت یکی دو نکته دیگه هست که اینو بد نیست بهش اشاره بکنیم. یکی عرض شود که سند روایت که اون وقت من مراجعه تازه نکرده بودم، الان عرض میکنم که در این سند ابن جمهور داریم عن ابی. ابن جمهور مقصود محمد ابن جمهوره و هر شود که این محمد ابن جمهور در کلام مرحوم شیخ اونها توصیق و تضعیف چیزی نداره، ولی در کلام نجاشی مطرح شده. متأ مرحوم نجاشی درباره این محمد ابن جمهور که اینجا در سند داره ابن جمهور دو جور اظهار کردن، یا از شبه که به دو شکل در دو جا متعرض وضع این شخص و پدرش شده. یک جا از شبه که یک جا به مناسبت خود پسر محمد ابن جمهور، یک جا ذیل عنوان پدره که خود جمهور باشه. در یک جا گفتن که محمد ابن جمهور بله اوثق من ابی، از این استفاده وساقت شده. وقتی میگه او اوثق از پدرش هست، معلوم میشه هر دو اون حد نصاب حد اقل وساقت را داشتن، ولذا با این کلام ایشون در حقیقت میشه استفاده کرد که هر دو ثقه هستن. اما در جای دیگه هم هر دو را به نحوی تضعیف کرده، گفته که از شبه که بله ضعیف الحدیث، نمیدونم ضعیف الحدیث و امثال این. یه تعبیری داره که استشمام ضعف ازش میشه، ولذاست که عرض شود که این دوتا کلام اگر جمعش بکنیم در حقیقت اینجور میشه که هیچ کدام وثوق به معنای لازم و شرط نصاب وثوق را نداشتن، منتها اگر میخواستیم مقایسه بکنیم اون بهتر از اونه، اینجوری هم میشه. ولذاست که این روایت به لحاظ سندی اون اعتبار لازم را نداره اگر بخوایم چیزی ازش استفاده ویژه‌ای بکنیم. البته به لحاظ اینکه این مؤید اون روایات میشه درسته. وقت به این ترتیب اگر ما سند این رو مورد توجه قرار بدیم، ببینیم خالی از ضعف نیست و جنبندی قصه به این شکل میشه که این روایت در حقیقت میشه جز مؤیدات. البته در اصل این که وظیفه استحبابی پدر و مادر آموزش قرآنه، در این روایات معتبر یکی دوتا داشتیم، بقیه روایات همه میشه دیگه مؤیدها. یعنی در حقیقت در بحث آموزش قرآن توسط پدر و مادر به فرزند ما یک یا دو روایت معتبر داشتیم و البته شاید 15 روایت در منابع عامه و خاصه هست که همین مضمون را افاده کرده. طبعا اونا همه میشن مؤیدات. این یک نکته در سند این حدیث. نکته دومی که خوبه که به اون توجه بکنیم این است که یعنی در حقیقت این سؤال کلی است که اگر در روایات تعبیر به حق بشه معنای حق چیه بحث کردیم، آیا از این حق استفاده وجوب میشه یا نه؟ این سوال خیلی جدی است، چون خیلی از مسائل ما از جمله در رساله حقوق و در مواضع مختلف داریم که تعبیر حق شده، میگه حق پدر اینه، حق مادر اونه، حق فرزند اینه، حق همسایه اینه و سایر اونچه که در روایات ما با عنوان و با تعبیر حق آمده. از شاید که این سوالی است که معلوم ندیدم خیلی تر هم شده نشده، جایی ندیدم به این شکل که آیا این افاده وجوب میکنه الزام را میرساند یا از اون استفاده الزام نمیشود. در مثل عرض شود که در بحث عوامر و اینها، بحث امر، بحث نهی، جمله خبریه، جمله اسمیه و فعلیه که خبریه باشه، نه همه بحث شده اینو کدام مفید وجوبه کدام مفید وجوب نیست. اما این یه تعبیر خاصیست غیر از اونها، بگن حق او بر او این است که چنین کاری انجام بده. آیا این معناش الزام طرف مقابله یا این که همون رجحان را برسونه؟ ارشاد که به نظر میاد که اگر ما باشیم و ظهور کلام و ظاهر کلام باست بگیم ازش الزام استفاده میشه، تعبیر حق که انجام بگیره، ولی اون که حق ذو مراتبه، این البته مقدمتا با توجه داشته باشید که حق ملازمه قطعی نداره با عرض شود که الزام، حق اهم از الزام طرف یا رجحان فعل از اون، برای اینکه حقا ذو مراتب و ذو مدارجه، بعضی مدارج حق است که وجوب را اقتضا میکنه بعضی وجوب را اقتضا نمیکنه، ولذاست که برای اینکه چطور؟ یعنی مثال خب بله از این حقوقی که مثلا برای برادر ایمانی گفته شده، مثلا این حقوقی که دیگه قرائن قطعی داره که منظور الزام نیست، که میگه حق او اینه که به اندازه خودت، همون اندازه که تو خودت زندگی میکنی او هم زندگیش رو تأمین بکنی، و این خلاف حق برادر ایمانی است که مثلا همسایه است یا غیر همسایه او سطح نازلتری از زندگی داشته باشه. خب این هیچ کس اصلا به ذهنش نمیاد که این الزامه، اصلا همه سراسر این حق نشون دهنده یک درجه خاص حق که جنبه اخلاقی ممتازی داره، این خودش قرائن داره خیلی روشن مناسبات و موضوع داره، و گاهی هم به صراحت در روایات آمده گفته این حق اوست، ولی در روایات دیگه میگه نه این مانعی نداره، لا بحث به این که مثلا این تفاوت باشه و امثال اینها. ولذاست که اینجور نیست که کاربرد حق در حقوق غیر الزامی کاربرد مجازی باشه یا غلط باشه یا مجاز باشه، نه، حق اونیست که یه از شبت که به نحوی ریشه در یک مسالهی داره و برای او هم یک نوع از شبت که اجازه مطالبه ای داده شده، من تا چه نوع مطالبه عرض کردیم، این معنای حقه. اما اینکه الزام در اینه، نه، این الزامی درش نیست، در ذات معنا و مفهوم اینها نیست، کاربردش در معانی در موارد غیر الزامی هم صحیحه، من تا سوال اینه که سوال این کاربردش در غیر اون صحیحه، من تا سوال اینه که ظهور اولیه چیه. در اینجا ما دو سه نوع میتونیم جواب بدیم. یکی اینکه بگیم معنای حقیقی حق همون الزام درش هست، یعنی یه چیزی ثابت برای او بر ذمه شما که ثبوت واقعی جدی اگر بخواد باشه باید انجام بده، بگیم معنای حقیقیش الزام داره، منتها استعمالش در مجاز در امور استحبابی و حقوق نازله هم به نحو مجاز انجام گرفت. این یک احتماله. احتمال دوم اینه که نه، بگیم معنای حق یک معنای مشترک و عامیه، معنای حقیقیش معنای عامیست که هم اون حقوق 100 درجه ای رو میگیره که درش الزامه، هم اونایی که یک درجات پایین تری داره که با رجحان و عدم الزام هم جمع میشه. این هم یک احتماله. و عرض شود که بنابر این که احتمال اول باشه، خب تکلیف روشنه، اصالت الحقیقه میگه اصل اینه که اینا حمله بر تکالیف الزامی بکنی. بنابر این که احتمال دوم رو بپذیریم که بگیم عرض شود که هر دو معنا، هم الزام هم اونجایی که استحباب باشه، هر دو میتونه در معنای حقیقی حق مراد باشه. اینجا اون وقت عرض شود که خود این روح‌پرست دوم دو حالت پیدا میکنه، دو شکل میشه. یه وقتی هست که میگیم مثل همون قضیه چیه امره، این قضیه امر هم همینطوره دیگه. امر بعضی میگن وضع شده برای وجود، بعضی میگن وضع شده برای همون عرض شود که اون امر مشترک که رجحان باشه. منتها قرائن عقلی یا لفظی داریم که اون رو حمل بر وجوب میکنه. اینجا هم همینه، اگر بگیم که احتمال دو پذیریم، دو احتمال پیدا میشه. یه وقتی هست که میگیم دلالت بر وجوب میکنه، ظهور در وجوب داره به قرائنی، یه وقتی میگیم نه ظهور در وجوب نداره، هر یک از وجوب یا استحباب باید قرینه خاصه میخواد. در واقع اینجوری میشه دیگه که ظهور کلمه حق در دلالتش بر وجوب، میگیم اینجا یه وقتی هست که میگیم حق اصلا وضع شده در وضع برای وجوب الزام شده، یه وقتی میگیم که نه برای الزام و وجوب وضع نشده، وضع نشده است. اما این هم وقت خودش دو وضعیت رو میخوره. یه وقتی میگیم با مثل کلمه افعال امر، میگیم ظهور با قرائن ظهور در الزام داره، یه وقتی میگیم نه ظهور در الزام ندارد و قدر متعقنش همون رجحانه، بیش از اون دلیل و قرینه خاص میخواه. بله من علی الحق دیگه، بله منظور همون دیگه. بله وقتی میگیم او حق داره بر این، یعنی من علی الحق باید این کار رو انجام بده، یا این باید الزامی ازش استفاده نمیشه. اون چی که مسلمه یه باید کلی اینجا هست. نظریه اول میگه اصلا هر جایی کلمه حق به کار بره، حق یعنی چون معنای اصلی حق یعنی اون نیست که ثابته، واقعه، اون وقت این ثبوت و وقوع مفادش همون الزامه، یعنی من علی الحق باید انجام بده چون این ثابته. همین که شارع میگه این حقه، یعنی این قرار داده شده است، قرار داده شده ثابت به اینی که من علی الحق اونو انجام بده. این معناش میگه اصلا وجوبه تو مفهوم و موضوع له مأخوذه. کما اینکه در صیغه امر بعضی میگفتن که وضع برای وجوب شده، دیدید دیگه در معالمان ها. این یک نظره که وضع برای وجوب شده. نظر دوم اینه که میگه نه وضع نشده برای وجوب. مفهوم حق همون نوع ثبوته که این ثبوت خیلی دامنه وسیعی داره، ثبوت مطلق یا ثبوت نسبی. اما از شبت که ظهور در الزام داره، مثل افعلی که میگیم با وقتی که میگه این ثابته و قرینه‌ای بر خلافش نمیاره، ظهورش اینه که یعنی ثبوت کامل داره. این نظر دومه. نظر سومی که میگه نه وضع شده برای وجوب، افاده وجوب بر من علی الحق، نه اطلاقش اقتضا میکنه به این که وجوب باشه، بلکه از صاد مشترک هم وجوب رو میگیره هم مراحل نازله. البته اون مراحل نازله قدر متیقنه که همه جا هست، زائدش قرینه میخواه. پس سه نظر در اینجا میشه ابراز کرد که کلمه حق وضع شده برای وجوب اون تکلیف بر من علیه الحق، نظر اول. نظر دوم اینه که وضع نشده است اما ظهور در وجوب بر من علیه الحق داره مقرائن. نظر سوم اینه که نه اینجور ظهوری نداره، نه وضع نه ظهوره، بلکه اون قدر متعدنش همون رجحانه و وجوب قرینه میخواه. رو نظر اول و دوم دیگه وجوب قرینه نمیخواد، اگر بخواد بره به سمت استحباب قرینه میخواد. اما نظر سوم اینه که استحبابش قرینه نمیخواد، وجوبش قرینه میخواد. این سه دیدگاهیست که میشه با الهام از اون بحث های اصولی در اینجا هم از شاد که اظهار ابراز کرد. البته این بحث ما در حقیست که در این تکالیف و روابط اجتماعی میاد، نه اون حقی که در باب معاملات میامد که بحث کردیم. از شبت که اونجا البته تعبیر حق نیست، معمولا این داره که مثلا لهل خیار، بعضی جا تعبیر حق هم شاد اومده باشه. اون یک حکم وضعی است که قرار داده شده و داستانش با این متفاوته. در این نوع مواردی که ما در رساله حقوق و روایات فراوانی در کتب اخلاقی و رواییمون داریم، این سوال واقعا سوال جدی است که کدام از این نظریات رو باید پذیرفت؟ چیه نظر شما حالا؟ اسم سوم. بله، ببینید همینطور که میفرمایید اون احتمال اول از گردونه بحث خارجه که بگیم حق، یعنی اصلا تو مفهومش اینجوری قرار شده که حق که میگیم یعنی ثبوتی که بر طرف مقابل من علیه الحق دیگه الزام وجود داره، یعنی راه چی نیست. این خیلی بعیده که وضع شده باشه به حیثی که وقتی که در اون موارد نازله و راجحه به کار میره بگیم مثلا مجازه. این اینجور چیزی ظاهرا نیست، تبادل نمیکنه که وجوب از این تبادل نمیکنه. اما عمده اون تردید بین دوم و سومه، عمده تردید بین دوم و سومه. اگر ما باشیم و شرایط عادی به نظر میاد دومی درسته، دومی یعنی عین خود افعله. وقتی میگه انجام بده درسته که تو مفهومش تبادل نمیکنه وجوب در وضعه، اما قرائن عقلی و همون اطلاقی چنان حافه به این جمله است که اگر بی حاشیه و بی قرینه حافه باشه آدم میگه یعنی باید انجام داد دیگه، این برو برگرد نداره، خلافش قرینه میخواد. در حق هم ظاهر اولیه قصه همینه، ظاهرش اینه که اصلش وجوبه. اگر جایی تعبیر حق شده یا چیزی شبیه حق، مثلا میگه علیه ان یفعل کذا، چون گاهی میگه که حق فرزند بر پدر اینه، گاهی میگه که علی الوالده ان یعلمه، اون حق با علی الوالده ان یعلمه یکیه. چطور علی الوالده ان یعلمه اون جمله خبریه است که افاده وجوب میکنه طبق اون چه که در اصول بحث شده؟ حق هم همینطوره، وقتی میگه حق او این است معناش اینه که این شخص باید این کار انجام بده. ظاهرا اگر قرائن خاصه ای نباشه این رو افاده میکنه. فقط شبهی که اینجا آدم یه مقدار موجب استراب و تزلزلی در این قصه میشه اینه که کثرت استعمال حق در اخبار و احادیث در حقوق راجحه نه حقوق لازمه، این خیلی استعمال شده. همین رساله حقوقی بینید یه بخش زیادی از اون چیزاییست که ما به قرائن عقلی قطع داریم یا احیانا قرائن غیر عقلی که این الزامی در کار نیست، مراتب ترجیحی و کمالی شیعه که میاد به امان حق ذکر میکنه. از شاید که مثلا در حق ولد اونها داره که حق او این که ان تعلم انه ملک، یا نمیدونم این که چیه، یک امور خیلی دست بالایی رو به عنوان حق ذکر میکنه که متفاهم آدم این نیست که این الزامی درش هست. این شبهه ایست که ممکنه بگیم که موجب میشه که ما از شبهه که دست از اون ظهور اولیه برداریم، مگر یعنی که کسی بگه که خب حالا درسته مجاز شایع معناش این نیست که کثرت استعمال مجازی موجب نمیشه که از معنای عرض شود که کثرت استعمال با قرینه، استعمال در مجاز که نیست، کثرت استعمال در یک امر موجب نمیشه که ما دست از اون قاعده اولیه برداریم. این قصه در واقع برمیگرده به این نکته اصولی مهم دیگه، با اینکه عرض شود که دو تا بحث در اصول هست، یکی این که مجاز شایع آیا میتونه بیاد جلو رجوع به اصالت و حقیقه را بگیره در اونجایی که حقیقت یه چیزیست ولی مجازش خیلی رواج و شیوع داره، یکی هم اونجایی که ظهور حالت اطلاقی لفظ یه چیزیست منتها اون استعمال از شود که با قرینه در غیر اطلاق خیلی شیوع و جریان داشته باشه، آیا این مانع میشه از اینکه مقدمات اطلاق در اونجایی که قرینه نیست منعقد بشه؟ علی‌القاعده در اصول گفته میشه نه مانع نمیشه، یعنی مجاز شایع موجب نمیشه که اگر جای قرینه نداشتیم بگیم اونجا هم گیر بکنیم، یا اگر قرائن مقیده‌ای در یک اطلاقی شیوع داشت حالا بگیم اینجا که قرینه مقیده نیست اینم از شواهد که ما رجوع به اطلاق نمی‌کنیم. قاعدتا رجوع به اطلاق میشه، ولذاست که علی رغم همه اینها به نظر میاد اگر ما جای قرائن خاصی نداشته باشیم تعبیر حق افاده وجوب میکنه. هم بحثه که بعضی میگفتن کثرت استعمال مجازی از شرط که مانع از رجوع به اصالت الحقیقه میشه. چرا؟ این یه دیدگاهه، ولی معمول محققین اینو نمیگن. و یا کثرت استعمال تقییدی مانع از رجوع به اصالت الاطلاق میشه در چی؟ این نظریه بوده در معالم و در کتاب های اصولی هم آمده، ولی معمولا میگن مانع نمیشه اونجایی که شما اطمینان دارید طبعا با اون قرینه رو بهش عمل میکنید، ولی اگر اطمینان ندارید به همون اطلاق یا اصالت الحقیقه مراجعه میکنید. چی؟ نه این با تعابیر روایات ببینید، اینایی که ما الان با در روایات این حقوق و ناس اونا غالبا با یک بیانات دیگه ای آمده، ما الان در قالب واجه و تعبیر حق و لا و حق و ناس ریختیم. این خیلی نکته مهمیه، یعنی اصطلاحات فقهی رو نباید ببینید، باید در روایات چی شده. در روایات البته علی رغم همه اینها واقعا آدم میبینه که حق در معنای غیر لازم خیلی به کار رفت، ولی زاد آخرش هم آدم توی تردیدی میمونه واقعا، یعنی شست و رفته نمیتونه اینجا نظر بده. این طرح بحث بود، من خودم به یک اطمینانی به یک طرف قضیه و هرچه فکر کردم و دقت کردم نرسیدم، گرچه به لحاظ اصولی همون است، یعنی به سر کنی که شیوع داره یه چیزی موجب نمیشه که دست از اصول اولیه اونجا با برداری. یعنی به سیاق اینها بله، حالا اون یه نکته ایست که سیاق آیا دلیل میشه یا نمیشه.
این که مثلا نه
اونا شما از کجا این محل بحثه، خیلی ها این قرینیت سیاق رو قبول ندارن که اگر در یک جمله ای چند جمله قرار گرفت دیدیم اونا همه استحبابیه پس اینم استحبابیه.
نه اصلا از خودش فقط یه دونه آمده ما از متنش فهمیم استحبابیه. خب ما از خود کلمه حق چه نمیفهمیم؟
کلمه حق ارزام از متن بفهمیم که یعنی قرینه نداریم اون کسا
همه این از متن میفهمیم همه استحبابیه.
یعنی قرینه داریم ما بحثمون اینه که جایی بگه حقه ولی قرینه در رفض نباشه و همون اونو میخوام بگیم این بحث ها راجب اینه گفتیم رو مبانی میگن که اینجا باید واجب بشه، ولی آدم وقتی میاد تو عرصه عمل روایاتون های مقدار تردیدش
هم اونا میاد
میشه.
تو عرصه روایت میاد مثلا همون متن رو میبینیم که مثلا استحباب ازش استحباب در میاد میبینیم که این حقا مثلا در استحباب.
در هر حال بحث ما اینه که یه جایی متن درش قرینه بر استحباب یا وجوب نباشه، یه حالت همینجور گفتیم حق و علیه هیچ قرینه لبیه یا لفظیه وجود نداشته باشه اینجا چه کار بکنید؟ این همونی بود که گفتیم روی شبهه‌ای که اینجا وجود داره کثرت استعمالات استحبابی است، گرچه ظهور اولیه‌اش همون وجوبه. آیا این کثرت مانع از اون انعقاد اون اطلاق و وجوب میشه نمیشه؟ محققین در مقام تئوری میگن نمیشه، ما اینجا رو در قانون باید بگیم نمیشه، منتها در مقام عمل خود اونقدر زیاده که آدم خود باز سختشه که راحت نمیتونه اینو بگه. ولی در هر حال این بحثش مبانیش اینه که عرض کردن اینجا البته این روایت هم ضعیف بود و اصلا به خاطر ضعفش خیلی ما نمیتونیم این کلمه رو بهش استشهاد بکنیم. بقیه روایات هم که همه وعده ثواب میداد که بیش از رجحان و استحباب افاده نمیکرد. عرض شد که اینم یک نکته دیگه که در این روایت چون نکته مشترکی بود اینجا عرض کردن. ارزم بکنم دیگه، اگر ما این کلمه حق را دلالت بر وجوبش رو بپذیریم، اون وقت تو بحث‌های اخلاقی، بحث‌های چی خیلی اثر داره، این جمله، این نکته خیلی اثر داره. و از شبات که این که از این نکته، اینم نکته دومی که در این روایت باقی مونده بود. یه نکته دیگه هم ولی اون که الان خیلی مستقیم مرتبط با بحث ما نیست، گرچه ارتباطش هم کم نیست، اونم بد نیست متعرضش بشیم. و اون اینی که در این روایات در مورد دختر گفته که لا یعلمها سورت یوسف. این یعنی چی؟ که سوره یوسف رو بهش آموزش نده. ظاهرن یکی دوتا دیگه روایت هم باید باشه، من الان اونا رو دیگه نرفتم فحث تام می بکنم. یکیش همین روایت ابن جمهوره که سکونیست، که از آن سندی البته گفتیم ضعف داره. فکر میکنم یکی دوتا روایت دیگه هم احتمالاً باشه، حالا یک فحصی میکنیم انشاءالله ببینیم. ولی این مضمون حالا در یک یا دو روایت و سه روایت آمده، که البته فکر میکنم که سند، اگرم روایت دیگه هم باشه، سندش ضعیفه. اینم که سندش ضعیفه، خب حالا اگر این بحث رو بخوایم بیاریم و سوال بکنیم که قصه از چه قراره، یک بار بحث سندی میکنیم اینجا تقریبا راحته. اینجا کسی بخواد اینو جواب بده میگه که، یعنی بخواد ببینه قصه واقعی مسئله چیه، اینا سندی ضعیفه، خیلی نمیشه بشه اعتماد کرد. اما در این حال به هر حال حالا با قطع نظر از بحث سندی، این چی میخواد بگه؟ باره اینجا یه قرینه وجود داره و اون اینه که در فراگیری قرآن، حداقل اون یکی از انواع فراگیری که اونم جایزه، تفکیک بین یاد گرفتن این سوره و اون سوره نیست. یعنی کسی که چه به روش‌های قدیم چه به روش‌های جدید یه سوره رو یاد گرفت، یه کمی که بره جلو دیگه الفاظ و کلمات بقیه‌اش هم یاد می‌گیره. رو روش‌ها و متد‌های جدید، اصلا روی ترتیب الفبا و اینها پیش میاد که متد جدیدی است که تو دنیا رواج پیدا کرده، رو این متد که اصلا معنا نداره. سوره یوسف که کلماتش فرق نداره با کلمات دیگر عربی و قرآن و اینها، وقتی که این با اون روش فرا گرفت، سواد پیدا کرد، اونم میتونه بکنه. رو روش های قدیم هم همینطور بوده، همون رو روش هجی و اینا که قدیم قرآن رو یاد میدادن، که ما هم ابتدا تو 8 سالگی همون شکل یاد گرفتیم، اونم همینه. البته اون ابتدا سوره به سوره است، این ترتیب میاد جلو و یه مقدار مقیدتر به اون متنه. اما آرام آرام بالاخره 8 سوره که بره جلو، کلمات مشابه رو دیگه میفهمه، یاد میگیره، بعدم اینو کپی برداری میکنه و همه کلمات عربی رو هم هر جا باشه میتونه بخونه، چه قرآن چه غیر قرآن. خب با این قرینه عقلی که معنا نداره که بگیم که یعلمه کتاب الله یا یعلمه سورت النور، مثلا به خصوص سوره نور که یا قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اینا رو تأکید بکنه، بعد بفرماد که ولا یعلمه سورت یوسف، سوره یوسف بهش یاد نده. یاد دادن معنی توانایی و مهارت خواندن و اینها، این قابل تفکیک نیست. حداقل اینه که در روش های جدید هم در یک مرحله اولیه‌ای اینجور مثلا شاید قابل تفکیک بوده، ولی بعد دیگه اینا همش رو میتونسته بخونه. این قرینه عقلی قطعی است، هیچ کارش نمیشه کرد. این قرینه قطعی میگه باید این لا یعلمها سورت یوسف رو حمله بر مجاز بکنید. اون وقت مجاز این چیه؟ یکی از این چند احتماله که عرض میکنم. یا باید بگیم که منظور اینه که تون آموزش اولیه‌ای که داده میشه، در اون آموزش اولیه نره اون رو بیاموزه، در آغاز اون سبا قرآن نره اون رو یاد بگیره که مسائل خب ویژه‌ای در داستان حضرت یوسف هست. یعنی در ابتدا نکنه به تعلیم سوره یوسف. این لا یعلمها حمله بر مجاز میشه، یعنی لا یبتده به تعلیم سوره یوسف برای دختر. این یک مجازه که لا یعلمه ها یعنی لا یبتده به تعلیم، یا این که لا یعلمه ها یعنی مقصود تعلیم نیست، مقصود اون تمرینی که میده به بچه که او رو وامی داره که به اینکه قرآن بخواند، امرش به قرائت قرآن میکنه. تو قرائت قرآن که اونم چیز خوبی است، مستحبه دیگه، که انسان هم در روایات داره که مستحبه که در خانه قرآن خوانده بشه، و هم این که به هر حال فضا، حالا این به خصوص روایت داره نداره، ولی خب رو مناسبات حکم موضوع همینطوره که یعنی بچه‌ها مأنوس با قرآن بار بیان. منظور اینه که یعنی ممارست و مداومت بر سوره یوسف رو خیلی نداشته باشه، سوره های دیگری که برای او چه هست انجام بده. یکی از این دو معنای مجازی رو ما باید براش بگیم، ولی از این اصلا یک قرینه عقلی در این روایت. این آخه سوال هم میکنن دیگه، دیدید دیگه با یکی از سواله سوال میکنن، جواب اون یکی اینه که سند این روایاتی که اینو گفته ضعیفه، یکی همین که سند هم حتی اگر درست باشه که یک احتمال ممکنه سندش هم به شکل کسی درست بکنه، به لحاظ دلالی قرینه ای وجود داره که نمیتونه حمله بر معنای حقیقی تعلیم کرد اینا، بلکه مقصود یا ابتدای به تعلیم یا عرض شود که تمرین و ممارست به قرائت قرآنی که نسبت به اون میگه اونجور زیاد با اون ممارستش نداشته باشه. عرض شود که
محتواش ممکنون بگیم مراده، یعنی محتواش رو برای اونا مثلا باز نکنن
تفسیر.
بله بله، شرا اینم احتمالش اینه. یک معنام در واقع اینه که لایو علما، یعنی یه معنی مجازی تو ذهنم میگشتم که دو سه تا احتمال دیگه هم به ذهنم بوده، من یادداشت نکردم بحثا. دو احتمال دیگه، یکی دیگه هم بود که اونم یادم نمیاد. یک شمینه کاملا مثلا درستیه، یعنی اینم یک احتماله که بگیم مقصود در واقع اینه که با مزامین اون او را معروف نکنه، یعنی معانی و مفاد اون او معنوس نشه. و عرض شود که یک معنای مجازی دیگه هم به ذهنم می اومد که یاد داشته کرده ما را دیگه چی میکنه. این سه معنای مجازی میشه، ما ناچاریم به یکی از این معانی مجازی هم بکنیم. البته تعین نمیتونیم بدیم که مقصود کدومه، قرینه نداریم که کدام از اینا مقصوده. بله از کدن
میوان این سوره رو میخوندم میگوتم من این سوره یاد بیرتم و هر سوره دیگر رو یاد نگیرتم، که کتابتی نبوده، حفظی بوده.
این رو میخواستم بگم، خواستم بگم که این هم نکته ایست که من باید اینو هم بکنیم. البته این هم نوعی مجازه دیگه، یعنی بگیم تعلیم تعلیم قرائتی نیست، تعلیم در واقع همون حفظه. وقتی میخواست او بخونه نمی نوشتند و اینها، حفظ می خوندن. این آموزش حفظی این را از شود که به سمت سوره یوسف نیاره، برای دختر به سمت سوره یوسف نیاره. البته اونا فرضم اینه که اونا معانی را می فهمیدن، عرب بودن، همین که حفظم می خونده براشون دیگه معناش را می فهمیده. رو فرض این که اون معناش را می فهمیده اون حفظ نکنه، این احتمال خوبی هم هست که یعنی من در این فضای تعلیم حفظی بوده. البته اینم نوعی تصرف در معناس مجازه، تعلیم هم تعلیم اینجوری رو میگیرم، تعلیم کتابتی میگیره دونها. منطبع اون قرینه عقلی یکی از این سه چهار معنا رو باید بگیم. و در هر حال عرض شود که این که تا پایان کار در واقع اصلا زن تماسی با سوره یوسف نداشته باشه، اینو از این استفاده نمیشه. هم ظرف سندی هم این معانی مجازی باید بگیم که هیچ کدوم اون معنا را افاده نمیکنه.
احتمال اولویت رو شما پذیرفتید یا
چی؟
اولویت این است که سوره نور رو آموزش داد.
بله البته این سوره نور اولویت هست، این مشکلی هم نداره. بله اون معنی نداره، بالاخره یه ابعاد اخلاقی ویژه‌ای داره که حداقل ابتدای با اون مستحسن و مندوحه. این بنابراین به این شکل عرض شود که
از اون که اینجا نفرمان سوره یوسف تعلیم میشون نکند، برای اونچه اونجا این زمان این یه عدل مرحول در قرآن مرادشون این تعلیم برداشتی که ما رو بریم که رو خانیش یا در دیگه نیست.
نه اون اطلاق داره، بله اختصاص به اون نداره. قبلن هم گفتیم اینو که اطلاق داره، یه نکته گفتم ظاهرم بله که تعلیم با چه روشی و چگونه گفتیم اطلاق داره. صرف این که اون زمان بوده این موجب انصراف نمیشه. کثرت یک فرد در یه زمانی موجب انصراف نمیشه، اطلاقش محفوظه. منتها اینجا یه قرینه داره که میگیم منظور اون اطلاق نیست، این شکل خاصشه و لذا مجازش و چیزش هم همینه. بله.
ترس قرآن که میکنه مثلا آیات جزء 2 که مورد طلاق هست و دکاحت برای بچه ها اصلا توضیح نمیدیم.
بله. یا شرع لمعه که قدیم درس میدادن که سنک چی بود؟ اصلا نکاح رو معمولا مقید بودن بزنن وقتی که دیگه طرف ازدواج کرده، یه ادب حوزه‌ای اینجوری بود.
عدم تعلیم
ما البته مشکل داشتیم چون ما 14 سال اون بود که لمعه رو میخوندی یا همیشه هم خجالت میکشید. اینا ضمن کلام اشاره بهش شد. بله ببینید این روایت از شبد که اصلا کل این بحث ولده و والده و این در سنین همین ما پایین 20 سال و این هاست، یعنی اصلا کاملا روایت انصراف به اون سنین داره. این بله همینطوره و این که در سنین بالا به خصوص که اینجا داره بعد و یعجل صراحها الى بیت زوجها که این اصلا خودش قرینه است و به طور کلی اصلا این حقوقی که گفته شده غالبا منصرف به اون شرایطه، مگر اینکه قرائنی داشته باشیم که مربوط به روابط پدر و مادر حتی در بزرگتری هم باشه.
اینا اشکالی که به ذهن نمیاد دیگه، کسی هم سوال کرد میگه نه واقعا نباید تعلیم داشت در اون
سن،
براش خوب
نیست که این مسئله بده. بله خود تحریک نکرد
مثلا،
متالبته خب این فقط برای دختره دیگه، پسر نیست. و همه مساله هم که ما نمیدونیم دیگه چیه واقعا.
مثلا حالا نامزدیش برای دکتران مثلا بگیم که دیارمده با هدف نزول قرآن و هدف
این ببینید بنابراین معانی در واقع یعنی ابتدا نکنه، ممارست نداشته شد تو اون سنین ابتدایی و در اون سنینه، یعنی یه مطلب حقیست ولی موجب یک نوع حالت روی تحریکی ممکنه بشه انجام نده دیگه، خیلی چیز نداره. البته این رو باید ضعیفه تاجو کردید، چون این اینه که آموزش های جنسیه که واقعا درسته، حق هم هست باید داده بشه، ولی گفته میشه در این سنین با این بعد انجام نگیره، خیلی چیزه نامتعارفی نیست. بله خب حالا که دیگه زمان فرق کرده برده. در حالا چون دیدم این روایت ما به این بحثم رسیدیم، اصل طرحش لازم بود که اینجا مطرح بشه. این هم یک بحث دیگری که در ضمن این روایت دیدیم، حالا همه مسائلش رو عرض بکنیم.
استاد از مجموع از این روایات استفاده نمیشه که این وزیفه پدر در تعلیم و تربیت سنگین تر نسبت به مادر، با اینکه مثلا والد داشته در نظر مادر.
یک دو روایت والد داریم، معمولا والدین بوده، اصلا این به خلاف تصوری بود که خود منم از قبل داشتم، منم بیشتر ذهنم میرفت به سمت این که پدر محوره در این چیزا، ولی همه روایات اطلاق داشت جز یکی دو تا که داشت والد، که اونم البته یه نوع تأکیدی رو میرسونه ولی نه اون تأکیدی که ابتدا دادم به ذهنش میاد که خیلی مثلا چیه. اینم نکته جالبی بود که در روایات ما دیدیم
که
خب به هر حال پدر دیگه یکی یعنی بله دیگه، حالا یکی دو روایته که حالا اونم خیلی معتبر نیست و الا اون روایات معتبر اون ثواب و ارزشی که قائل میشد برای پدر و مادر علی‌السریه بود، هیچ چیزی نداشت. ولذا این استحباب این آموزش قرآن بر هر دو هست و اگر بعضی این روایاتی که دو سه روایتی که حالا والد رو به خصوص داره اونم رو حمله بر جنس نکنیم، چون حالا والدی هم که میگیم حتی ممکنه اون حمله بر جنس بکنیم، والدم رو بگیره، اگر اون رو حمله بر جنس نکنیم چی میشه؟ این نکته رو از بکنم دیگه، حق الولد علی والده این دو احتمال داره، یکی اینه که والد مقابل والده باشه، یکی اینکه والد معنی جنس باشه که والدم رو بگیره، ولی زا همچین یک سره هم نیست که بگیم والد مقابل والده، ولی اگرم باشه این در یکی دو روایتی که سند هم معتبر نداره، ولی زاست که ما یکی از نکاتی که قبلا عرض کردیم بازم تاکید میکنیم از روایات ما نقش آموزشی پدر و مادر در بحث قرآن استفاده میشه، این نقش مشترک و تقریبا متساوی وظیفه استحبابی که بر دوششون قرار داده شده.
اون که نگاه اسلام به خانواده از نگاه اسلام پدر متشکل به این امور فکر نکنم قابل نگاه شده. آخر پدر باید این نظارت کنه، مدیریت کنه، بعدش هم اگر هم مادر دخالت میکنه از باب این در واقع تحت اشراف پدر این خانواده باید اداره بشه. این که نمیتونه منکر شده.
خب حالا اینا همه این که محوریت پدر، ما یه چیزی استفاده میکنیم از مجموعه احکام، ولی این خودش قاعده فقهی نیست که با اون بشه در جایی هم که شک داریم بگیم به همین عمل میکنیم. ببینید این نکته رو من عرض بکنم که اون کاری که مرحوم شهید صدر انجام میده و کار درستی هم هست، نظام سازی. در نظام سازی ما به یه قواعد کلی میرسیم، ولی اون قواعد کلی قواعد فقهی نیست. فرق بین یه قاعده فقهی که در حدیث میاد و فتوای بهش داده میشه تا اون قاعده‌ای که ما با ذهن خودمون استکشاف میکنیم. اون قاعده استکشافی اگر بخواد به صورت قاعده فقهی در بیاد مراحل دشواری رو با طی بکنه. حالا محوریت پدر هم عرض شود که ما این را از همین احکام استخراج کردیم که نفقه بر او هست، نمیدونم چی امثال اینها، ولی این را حالا بیان بگیم یه قاعده فقهی است، پس آموزش هم مال اوست، اوه که باید هزینه شو بده نمیدونم چی بده. چرا این از کجا میگه؟ به خاطر ما اینجا تو این فقه میکنیم. چی دلیلش چیه؟
از فقه در نمیاد که مسئولیت این خانواده مسئولیت بیومیش
هر
رجال بعدش هم حقوقی که پدر داره اصلا قابل قیاس نیست. مثلا پدر اگه بچه رو بکشه قصاص نمیشه، ولی مادر میشه.
بله. اینا جز به جز داریم. هر رجال قوامون علی النساء یه معنایی داره، نمیدونم اون چه معنایی داره. نه. هیچ قاعده‌ای که بیاد بگه که همه اون محوری است که همه وظایف رو باید او سامان بده، همه چی باشه، این ما نداریم.
جایی مدیر کل اونه.
نه
خب مادر
این یک قاعده که قاعده فقهی نیست، این استکشاف ما در نظام خانواده اسلامه.
یا ولی دین آمنو فورن فسکم و اهلی کن.
خب
این اهلی اون
بله قو انفسکم و اهلی کن نارا، این خطاب به زن هم هست، خطاب مرد نیست. بله
در
آیه آمنو آمده یا ایها الذین آمنو، نه اون که مذکرهای قرآن مشترکه، اون که بحث نیست، هر دو رو میگیره، قو انفسکم و اهلیکم نارا و زنم رو میگیره، خودت و خانوادت رو. بله در نفقه و در یه چیزایی که هزینه و نمیدونم چینا همینطوره، اما این که این وظیفه آموزش دادن فرزند بگیم وظیفه اوست، حالا مادرم کمک بکنه خوبه، این استفاده نمیشه. دلیل میخواد، دلیل ما نداره. تربیت
فرزند رو گفتن یکی از وظایف مادره، تربیت فرزند خانواده وظیفه مادره،
یعنی
از کارهایی که باید بکنه یکیش هم تربیت فرزند.
بله. در هر حال گرچه تو چند روایت وقتی که اسم مثلا مرد میاد پدر میاد خب نشون میده که وظیفه او وظیفه مهمتریست، ولی اینکه مادر اینجا در طول او هست یا باید او مثلا به شکلی زیر نظر او انجام بگیره، اینا استفاده نمیشه. اطلاق عدله میگه همونطور که مادر پدر این وظیفه رجحانی رو داره، مادر هم این وظیفه رجحانی داره. البته بینشون حالت کفایی است دیگه، یکی که قیام به این وظیفه بکنه از دیگری ثابت میشه. این نکته هم قبلا نگفتیم که این جنبه رجحان کفایی داره دیگه. اینا با دون جهات قبلی
هست کارم این هست که یه نفر محصول این کار باشه، یعنی عقل هم های که مطالب یه نفر محصول رو پاسخ
این آره دیگه، ساخت و بافت ذهن ماه. نه اسلام اومده اتفاقا مسئولیت رو به چند نفر داده، منتها کفاییه دیگه، یکی که قیام بکنه اون دیگه ساقط میشه. اتفاقا اسلام میخواد، یعنی به نظر من حکمت مهمی در اینه، در حقیقت نه اینا بر دوشی پدر تنها نگذاشته، واقعا مادرم دوشا دوش پدر نسبت به این، حداقل در تعلیم قرآن که اینطوره وظیفه داره.
وظایف مادر که گفتم یکیش زن تو خانواده، تو روایت من خودم چند زده یکیه، یکیش تصدیق کرد تربیت فرزند وظیفه مادر، یعنی اینا من خودم
دیدم، یالا یادم نمیاد که به این شکل باشه، ولی بالاخره مادر هم وظیفه داره در عرض پدر نسبت به خیلی چیزا وظیفه داره. حالا مثل در نفق و اینها در عرض نیست، در طوله. یعنی اگر پدر نداشت و او هم داشت و امکانش بود، بنابر رأی بعضی فقها او هم نفقه برش واجب. اما تو این امور آموزش و امثال اینها به این شکل که فرقی نمیکنه. قبلا هم گفتیم این آموزش دادن با واسطه باشه یا بدون واسطه و حتی با استیجار هم باشه، خب باید پول خرج بکنه، باید همون یعنی مستحب به پول خرج بکنه. بازم این به عنوان نفقه نیست، به عنوان مقدمه یک تکلیفه. حالا این نکته رو بازم البته من اجالتاً بزنم، این جواب اینا میاد که عرض کردم، بازم فکر میکنیم دیگه رو بحث بعدی هم فرصت نیست وارد بشیم. آموزش قرآن دیگه احتمالاً شاید نکته مهم دیگه در این حد بحث اینجا نداشته باشه. میریم روی آموزش حدیث و یه سری مسائل بعدی دیگه انشاءالله. صلی الله علیه و آله.